أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه دوم از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی بود. عرض کردیم موضوع بحث در این تنبیه این است که اگر اضطرار به سوء اختیار باشد و فعل مضطر الی مقدمه یک واجبی محسوب شود، حکمش چیست؟ مثل اینکه کسی به سوء اختیار وارد در یک دار قصبی شده و الان اضطرار به خروج داره. این اضطرار ناشی از سوء اختیاره و در واقع مقدمه خروج، مقدمه یک واجبی است که حالا اون واجب تخلص از کون در مکان قصبی و دار قصبی است. حالا این البته جای بحث داره، اما اجمالا موضوع بحث تنبیه دوم اینه. خب عرض کردیم محقق خراسانی 4 قول در باره این مسئله ذکر کردن. قول پنجم قول خود محقق خراسانی است. ما نظر ایشون را ذکر می کنیم و دلیلشون را توضیح خواهیم داد و آنگاه به بررسی این نظر و سایر اقوال خواهیم پرداخت. البته خود محقق خراسانی در کفایه این اقوال چارگانه را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، هم نظر مرحوم شیخ و هم نظر میرزای قمی و صاحب قوانین را و هم دیگر انظار را مورد بررسی قرار داده. ما الان نظر محقق خراسانی رو که در واقع مرکب از 2 جزئه این را ذکر خواهیم کرد و اونگاه به بررسی مطلبی که ایشون در مقدمه این تنبیه ذکر کردند خواهیم پرداخت و بعد خود نظر ایشون را و سایر اقوال را. محقق خراسانی در واقع 2 ادعا دارند. یکی این که خروج از دار قصبی که دخولش ناشی از سوء اختیار بوده، اکنون نهی فعلی ندارد، حرام فعلی نیست، چون نهی قبلی ساقط شده و لکن ملاک نهی قبلی یعنی مبغوضیت و استحقاق عقوبت به قوت خودش باقی است. این جزء اول ادعای ایشون. جزء دوم این است که خروج از این دار، با این که مقدمه منحصره واجبی به نام تخلص از حرام یعنی قصبه، اما در این حال مأمورون به نیست، وجوب نداره. خب این دو جزئی است که اینجا در واقع در این ادعای مرکب محقق خراسانی مشاهده میشه. خب حالا دلیل بر این قول و این نظر چیه؟ دلیل بر این که خروج منهی عنه به نهی فعلی نیست و حرمت فعلی نداره، اما ملاک نهیه، یعنی مبغوضیت این عمل و استحقاق عقوبت به واسطه اون عمل به قوت خودش باقی است. این است که این مکلف قبل از ورود به این دار می توانست و قدرت داشت که هیچ تصرفی در این مکانی که ملک غیره نداشته باشه، اما او به سوء اختیار خودش رو در این شرایط قرار داد که الان اضطرار به خروج پیدا کرده. لذا چون این اضطرار ناشی از سوء اختیاره، این نمیتواند مبغوضیت این عمل را و استحقاق عقوبت به واسطه این عمل را برطرف کنه، هرچند نهی فعلی الان وجود نداره، این نهی ساقط شده، چون او در شرایطی نیست که مولا بتواند یه خطاب زجری متوجه او بکنه. اضطرار در واقع جلوی توجه فعلی خطاب را میگیره، اما این به این معنا نیست که استحقاق عقوبت نداره و یا این عمل مبغوض مولا نیست. بالاخره حالا درسته خروج برای تخلص از حرام میخواد این کارو بکنه، اما چون ناشی از سوء اختیاره، بنابراین استحقاق عقوبت و مبغوضیت این عمل به قوت خودش باقی است. دلیلش هم اینه. ممکنه شما به ذهنتون بیاد سوال کنید که خب چه فرقی است بین این اضطرار و سایر اضطرارها؟ چه فرقی است بین اضطرار ناشی از سوء اختیار و اضطراری که قهری است و ناشی از اختیار نیست؟ یا عرض به حضور شما، به هر حال در یه شرایطی قرار گرفته که عنوان سوء اختیار بر اون منطبق نمیشه. آقای آخوند میفرماید اگر قرار باشد اضطرار به سوء اختیار هم همانند سایر اضطرارها رافع تکلیف باشد و تکلیف را تغییر بدهد و حتی ملاک تکلیف را از بین ببره، این یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش این است که به طور کلی اختیار حرمت و وجوب در اختیار حرمت به طور کلی دست مکلفین بیفته، یعنی هر چیز حرامی را مکلف از این طریق تبدیل بکنه به یک امر مباح که نه حرمت فعلی داره و نه حتی مبغوضیت و استحقاق عقوبت. فرض کنید کسی بخواد در حالت عادی شرب خمر بکنه، این حرامه. خب حرمت فعلی شرب خمر در صورت اضطرار از بین میره، دیگه مبغوضیت هم نداره. مثلا کسی یه بیماری پیدا کنه که علاج اون منحصراً در شرب خمر باشه، خب اینجا نهی فعلی کنار میره، مبغوضیت و استحقاق عقوبت هم نداره. حالا اگر قرار باشه در موارد اضطرار ناشی از سوء اختیار هم حرمت کنار بره و ملاک نهی یعنی مبغوضیت و استحقاق عقوبت هم مرتفع بشه، خب این لازمش اینه هر کسی خودش رو در یک شرایطی قرار بده، با سوء اختیار خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که اضطرار به شرب خمر پیدا کنه، اون وقت شرب خمر برای او نه حرمت و نهی فعلی داره و نه مبغوضیت و استحقاق عقوبت. این معناش این است که اختیار حلیت و حرمت دیگه کاملا به دست مکلف میفته. اینجا هم در مسئله خروج هم همینه. خب اگر کسی بالاخره در دار قصبی وارد شد به سوء اختیاره، خب اینجا خروج برای او حرامه. حالا اگر ما بگیم هم نهی برداشته میشه و حرمت و نهی فعلی در کار نخواهد بود نسبت به این خروج و اساساً مبغوضیت هم نیست و استحقاق عقوبت هم کنار میره، معلوم میشه لازمه این سخن اینه که به طور کلی حلیت و حرمت خروج دست خود شخص باشه، یعنی به اختیار خودش یک کاری بکنه که این نه تنها حرمتش کنار برود، بلکه مبغوضیت و استحقاق عقوبت هم عرض به حضور شما از بین بره. این دلیلی است که ایشون برای از بین نرفتن و کنار نرفتن مبغوضیت و استحقاق عقوبت در این مقام ذکر میکنه. اما جزء دوم، عنایت بفرمایید، این که چرا مأمور به و واجب نیست، به چه دلیل این خروجی که به گفته خود شما مقدمه منحصره یه واجبی است به نام تخلص از حرام، این چرا مأمورون به نباش؟ این فرض این است که تنها راه و مقدمه منحصره خور آقا این قطع شد آقای مقدمه منحصره تخلص از حرام و خروج از حرام همینه. خب این چرا عرض به حضور شما واجب نباشه؟ چرا میگید مأمورون به نیست؟ عنایت بفرمایید. مرحوم آقای آخوند میفرماید، درست شد؟ اون چی؟ اونم مشکل پیدا کرد. بساطی شد. عرض به حضور شما، مرحوم آقای آخوند میفرمایند که در مواردی که مقدمه ای واجب باشه، تارتن این مقدمه منحصره و اخرى غیر منحصر. خب اگر مقدمه غیر منحصر باشه که تکلیف معلومه، طبیعتاً اون مقدمه غیر منحصر چون در کنارش یه مقدمه مباح وجود دارد، دیگه نوبت به این مقدمه حرام نمیرسه. اون مقدمه مباح اتصاف به وجوب پیدا میکنه، البته علل قول به وجوب المقدمه، و این مقدمه حرام به حرمت خودش باقی میماند. اما در جایی که مقدمه منحصر باشد، عنایت بفرمایید، اینجا یک قانون و قاعده کلی رو آقای آخوند ذکر میکنه که ما باید ببینیم، مقایسه کنیم بین حرمت مقدمه و وجوب ذل مقدمه، ببینیم کدام یکی از اینها نزد شارع اهمیت بیشتری داره. اگر اهمیت ذل مقدمه که واجبه نزد شارع بیش از این مقدمه است و حرمتش، طبیعتاً این مقدمه حرام به واسطه اهم بودن ذل مقدمه لازم میشه و حرمت این مقدمه از بین میره و بلکه متصف به وجوب میشه. مثلا فرض بفرمایید که نجات انسانی که در حال غرق شدن متوقف بر تصرف در ملک غیره و طبیعتاً برای نجات غریق میبایست مرتکب این حرام که مقدمه اون واجبه بشه. خب اینجا روشنه به واسطه اهم بودن نجات نفس محترمه نزد شارع، ارتکاب این مقدمه حرام که منحصرم هست مانعی نداره و بلکه واجب هم میشه. اما اگر یه جایی ذل مقدمه این اهمیت را نداشته باشه، قهرن دیگه این مقدمه منحصره حرام به حرمت خودش باقی میمانه یا حداقل ملاک مبغوضیتش از بین نمیره. اما ببینیم آیا ما نحنفی این چنین هست یا نیست. آیا آخوند میفرماید درسته که خروج مقدمه منحصره تخلص از حرام، یعنی یه واجبی به نام تخلص از حرامه، برای اینکه این دیگه تصرف در ملک غیر بدون اذن او نداشته باشه، راهش اینه خارج بشه. و باز روشنه که عدم خروج باعث میشه که این در این مکان قصبی و دار غیر موندنش استمرار پیدا کنه. اگر بخواد خارج بشه، تصرف در ملک غیر منحصر میشه در یه زمان کوتاه، همینقدر که این چند قدمی برداره و از این خانه خارج بشه. اما اگر این کار رو نکنه، طبیعتاً این تصرفش طولانی تره، بیشتر باید بمانه اینجا. خب معلومه بالاخره در دوران امر بین این دو، ارتکاب این مقدمه حرام اهمیتش کمتر از اون ذل مقدمه واجبه، اهمیتش کمتر از اون عرض به حضور شما مشکل اصلی و رهایی از اون مشکل اصلی است که بالاخره به کلی از حرام تخلص پیدا کنه. پس مقدمه این خروج، مقدمه منحصره تخلص از حرام هست و اهمیت تخلص از حرام هم بیش از این است که این شخص بخواد خارج بشه و این حرام رو مرتکب بشه. لکن یه مشکلی اینجاست و اون این که این ناشی از سوء اختیار خود این شخصه. اون چه که در این شرایط پیش میاد اینه، اون نهی و خطاب زجری که متوجه این شخص بوده به واسطه یه اضطرار برطرف میشه. بالاخره اون اهمیتش، آقا این باز قطع شد، اهمیتش اقتضا میکند عرض به حضور شما این بالاخره مبادرت و این کار بکنه، اون حرمت فعلی برداشته بشه. لکن چون این حالت و این وضعیت، این اضطرار ناشی از سوء اختیار خود او بوده، اون مبغوضیت به قوت خودش باقی میماند. این عرض به حضور شما دیگه وجوب پیدا نمیکنه. ببینید وجوب پیدا نمیکنه، اون مبغوضیت به قوت خودش باقی میماند. این مبغوضیت دیگه نمیذاره این عمل، یعنی خروج، متصف به وجوب مقدمی بشه، نمیذاره این متعلق امر قرار بگیره. این یه مانعی است بر سر راه تعلق امر به این عمل، یعنی خروج. پس ملاحظه فرمودید محقق خراسانی بر مدعای خودشون که مرکب از دو جزئه دلیل اقامه کردن. جزء اول مدعای ایشون اینه که این خروج با اینکه مقدمه منحصر است، اما چون اضطرار پیدا کرده، با اینکه سوء اختیاره بوده، اما چون اضطرار پیدا کرده، حرمت فعلی و نهی فعلی از او کنار میره، اما مبغوضیتش باقی است و همین مبغوضیت مانع تعلق امر و توجه تکلیف به خروج به او می شود و مانع میشه این واجب بشه. دلیلش هم عرض کردیم که چرا نمیتونه واجب بشه، هم دلیل بر درست شد این چرا هی قطع میشه امروز؟ بله، هم دلیل بر این که چرا نهی و خطاب کنار میره، هم دلیل بر این که چرا مبغوضیت باقی میمانه و هم دلیل بر این که چرا نمیتونه واجب بشه با این که مقدمه منحصره یک واجبی است. یعنی اگر بخوایم به حسب دقت نگاه بکنیم که انه مدعای محقق خراسانی سه تا جز داره، یکی این که حرمت فعلی کنار میره، دوم این که ملاک مبغوضیت و استحقاق عقوبت باقی است، سوم این که امر نمیتونه متوجه بشه به اون. این در واقع در تحلیل دقیق تر مدعای ایشون سه جز پیدا میکنه و ما در واقع با این بیان دلیل هر سه جزء ادعای محقق خراسانی را ذکر کردیم. خب باز قطع شد جناب آقای حسینی. امروز اینجوریه. حالا عنایت بفرمایید، ما باید بررسی کنیم اون چه که محقق خراسانی فرمودن، هم به عنوان مقدمه هم به عنوان قولشون و دلیلی که آوردن. البته عرض کردم آقای آخوند اون چهار قولی را که در بد و امر بر می شمارند یک به یک اینها رو مورد ارزیابی و اشکال قرار میده، مخصوصا قول شیخ اعظم را که حالا ما اون بخش از
تصریف عرض نداره.
بله
تصویر نداره، فقط صوته که میگه.
الان تصویر نیست؟
تصویر نیست ولی صوت هست.
قبلا هم همینطور بود؟
قبلا تصویر بود. اون صورت ما رو پایین اجازه نمیده تصویر بگیره.
صوت هست؟
بله.
بله خیلی خوب، عرض به حضور شما. اصل این مقدمه‌ای که آقای آخوند گفتند و بعد وارد در موضوع بحث، یعنی اصل تنبیه دوم شدند، اون درسته یا نه؟ ما یه بررسی راجع به مطلبی که به عنوان مقدمه ایشون گفتن داشته باشیم، بعد بریم سراغ مطالب دیگر. ببینید آقای آخوند در مقدمه بله در مقدمه آیون تصویر دارند یا نه؟ بله. در مقدمه آقای آخوند فرمودند که به طور کلی صرف نظر از حالا این اضطرار ناشی از سوء اختیار که خودش مقدمه یک واجبی بشه، به طور کلی فرمودن اگر انسان، اگر مکلف اضطرار به حرام پیدا کنه، یا این اضطرار غیر اختیاری و قهری است یا ناشی از اختیار اوست. اگر اضطرار قهری باشه یا به تعبیر دیگر به سوء اختیار نباشد، این مستلزم رفع حرمت و مبغوضیت و اساساً در این حال و در این فرض ملاک تحریم نمیتواند اثرگذار باشه. خب پس ملاک تحریم میره کنار. حالا اگر امری وجود داشته باشه، ملاک امر بدون مزاحم میشه. حالا اگر امر وجوبی باشه، اون عبادت صحیحاً واقع میشه و دیگه حرام هم خودش کنار رفته، هم ملاکش، و هیچ مزاحمت و مانعی در برابر این عمل نیست. لذا این عمل اگر عبادت باشه به نحو صحیح و درست انجام میشه. اما اگر اضطرار قهری نباشه، به سوء اختیار باشد، خب این در واقع حرمت رو بر می داره، نهی فعلی رو بر می داره، چون اساساً دیگه این تکلیف به غیر مقدوره و عقلاً نمیشه کسی را که مقدورش نیست یه چیزی او را مکلف بکنیم. این تکلیف به غیر مقدوره و عقلاً محاله، لذا حرمت برداشته میشه. منتها فعل و عمل، ملاک حرمت و ملاک نهی درش میباند، کماکان مبغوضه، کماکان مفسده داره. و عرض به حضور شما این مانع این می شود که این عمل صحیحاً واقع بشه. ببینید این مقدمه ایست که ایشون گفته. ما حالا کاری نداریم که این عمل مقدمه واجب باشه یا نباشه. اونچه که در تنبیه دوم موضوع بحثه اینه که اضطرار به سوء اختیار باشه و در این حال مقدمه یه واجبی قرار بگیره، این فعل مضطرٌ الیه. اما مسئله ای که در مقدمه ایشون میگه، صرف نظر از اینه که مقدمه یه واجبی قرار بگیره، به طور کلی میگه اگر اضطرار به سوء اختیار باشد، این ملاک نهی رو از بین نمیبره، مبغوضیت اون عمل به قوت خودش باقی میمونه. خب پس راهی که آقای آخوند اینجا طی کردن برای تصحیح عمل عبادی عبارت است از بقای ملاک و تأثیری که این ملاک در حکم میگذاره و باعث میشه جلوی عرض به حضور شما مقربیت اون رو بگیره. ببینید در جایی که اضطرار قهری باشد، ناشی از سوء اختیار نباشه، این مشکل نیست، مانعی در برابر مقربیت این عمل وجود نداره. اما در این فرض، یعنی اضطرار ناشی از سوء اختیار، یه مانع بزرگی داریم ما. مبغوضیت عمل جلوی تصحیح این عبادت رو میگیره و مانع مقربیت این عمل عبادی میشه. پس در واقع به نظر محقق خراسانی اصل مسئله این است که حرمت برداشته میشه اما ملاکش باقی میمونه. خب سوال اینه، خب این عمل در واقع شما میخواید بگید میتونه عمل صحیحی باشه. خطاب میره کنار، حرمت میره کنار، اما مبغوضیت میمونه. کأن محقق خراسانی یه راهی رو طی کرده برای این که این عملی که حرام بوده صحیح بشه به واسطه این اضطرار. راهش هم اینه که عرض به حضور شما اون ملاک مؤثر در حکم باقی میمونه. خب ببینیم آیا واقعا از راه ملاک بهتر ما این عمل را تصحیح بکنیم یا بیایم بگیم خود ادله و اطلاقات ادله شامل این مورد میشن. به عبارت دیگر برای تصحیح عبادت در حال اضطرار چرا بریم سراغ ملاک امر که به واسطه رفع حرمت مؤثر میشه و باعث میشه این عمل صحیح بشه؟ اگر حرمت کنار بره به واسطه اضطرار دیگه چه مانعی برای شمول اطلاقات ادله هست؟ اگر اطلاق دلیل تا به حال شامل این مورد نمی شد، خب به این دلیل بود که این حرمت داشت، خطاب تحریمی متوجه اون بود. اما حالا که خطاب تحریمی رفته کنار، الان که حرمت مرتفع شده، خب چرا بریم سراغ ملاک حکم؟ شما از راه ملاک حکم، از راه ملاک وجوب میخواید این عمل را تصحیح بکنید، این عبادت را تصحیح بکنید. وقت اینجا جای بحث داره. از کجا ملاک وجوب را اینجا احراز بکنید؟ از کجا بدانیم بعد از آنی که حرمت مرتفع شد این ملاک وجوب باقی است؟ اینا همه جای ابهام و اشکال داره. پس بهتر این است که به جای این که از راه ملاک وجوب وارد بشیم و بخوایم این عمل را تصحیح بکنیم، بگیم خود اطلاقات ادله پس از آن که حرمت برداشته می شود به اطلاقها شامل این مورد میشه و حکم وجوب را در مورد اینها ثابت میکنه. همین کافیه، بیش از اینم نیازی نیست. لذا در وهله اول به نظر میرسه اون چه در بررسی مطلب محقق خراسانی در مقدمه این تنبیه فرمودند، می توانیم بگیم اینه که ما ضرورتی نداره خودمون رو به زحمت بندازیم، لزومی نداره خودمون رو به زحمت بندازیم و از راه وجود ملاک و تأثیرش در حکم بخوایم عبادت را تصحیح کنیم و بگیم چون ملاک وجوب دیگه مزاحمی نداره لذا یؤثر فی الامر، دلیل نداره این کارو بکنیم. ما میگیم وقتی حرمت مرتفع شد، وقتی به دلیل اضطرار نهی کنار رفت، خود رفع حرمت به سبب اضطرار کأنه اون مانعی که در برابر شمول اطلاقات ادله وجود داشت رو از بین برده، پس دیگه خود خطاب رو شامل می کنیم، از راه خود خطاب وارد می شیم، از راه خود امر وارد می شیم، نه ملاکش که اون بالاخره جای ابهام داره، جای اشکال داره. و عرض به حضور شما بهترین راه اینه از راه اطلاقات ادله این وجود این عبادت وجوبش رو ثابت کنیم بدون اینکه بخوایم سراغ ملاک بریم. حالا این یه مطلبی راجع به مقدمه، اما اصل حرفی که ایشون زده، خب اینجا ملاحظه فرمودید چندین قول وجود داره. بعضیا گفتن خروج واجبون لیس الا، بعضیا گفتن خروج حرامون لیس الا، بعضی گفتن هم واجبون هم حرام، بعضی میگن لا یکون واجبن ولا حرامن، مثلا آقای آخوند که البته ایشون میگه ملاک مبغوضیت باقی میمونه. خب حالا در بین این اقوال کدوم قول صحیحه؟ ما حالا نظر مرحوم آقای آخوند رو گفتیم، دلیلشون هم گفتیم، حالا این دلیل درسته، آیا اقوال و ادله دیگه قوی ترن؟ این احتیاج به بررسی داره که انشالله روز دوشنبه این بحث را دنبال خواهیم کرد، چون فردا روز شهادت و تعطیل. والحمد لله رب العالمین.